حضرت شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة والطیبات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهرات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نظر مبارکه سروران معظم و حضار عالی قدر، مستحضرید که گفتگو در آیات نورانی سوره مبارکه هجر می باشد. دیشب در مباحث به این قسمت از آیات شریف رسیدیم که در ادامه گفتگو و مطالبی که ابلیس با خداوند سبحان مطرح می کند چنین گفت: قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون. ابلیس مهلت خواست، انذار خواست از خداوند سبحان. البته مهلتی هم که طلب کرد مشخص است، چون برنامه خودش رو و رؤوس کارهای خودش رو شرح می کند برای خداوند سبحان و بازگو می کند. این مهلتی نیست که برای بازگشت و رجوع به سوی خداوند سبحان طلب کند این مهلت رو، بلکه این مهلت رو طلب می کند که به مقاصد ناپسندی که دارد بر اساس اون سه مسئلهی که خدمت عزیزان بازگو کردیم در باز بحث قبل از اون که عوامل انحطاط اوست، می خواهد خود رو به اون مقاصد نزدیک کند و برساند. خداوند سبحان نیز سنت دارد که به تمام موجودات به هر حال امحال و مهلت خودش رو مرحمت کند. ابلیس هم مشمول این لطف می‌گردد. البته توضیح دادیم دیشب خدمت عزیزان که کاملا آیات مشخص است در قرآن و اصرار بر این می‌ورزیم که اساسا این که ابلیس اونگاه در بقیه آیات شیطان می‌شود، یعنی ابتداعا خداوند از او به ندرت تعبیر به شیطان می کند، ابلیس است، دیابلوس است، اونگاه بعد تبدیل به شیطان می شود، این همان است که در اینجا هم به این شیوه خداوند مطرح می کند. خود شیطان انتخاب می کند مسیری که می خواهد ادامه بدهد. شیطان شدن بر شیطان تحمیل نمی شود، این انتخاب شیطان است. کما این که باز استشهاد داشتیم خدمت عزیزان به اون فرازهای بسیار مهم و تعیین کننده این بحث در خطبه 192 نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمؤمنین، خطبه قاصعه، که امام فرمودن که به هر حال این موجود هنگامی که عزت او را میگیرد، تعصب او را میگیرد، امام مستکبری میشود، پیشوای متکبری میشود، تمام اینها حاکی از این امر است. منتها از باب این که خلط نشه این بحث و کاملا روشن باشد، درس کردیم که برها در وجود بناست که این تضادها و تباینها، بناست که این تعارضها، تعرف الاشیاء و ازدادها مشخص کند حقایق وجود رو برای ما انسانها. اگر نباشد زشتیها زیبایی جمال ندارد و مشخص نمی شود. اگر بیماری نباشد صحت معلوم نیست. اگر وجدان نباشد فقدان معلوم نیست چیست. اگر نیل و رسیدن به هدف وجود دارد، در صورتی است که هرمان و ناکامی هم وجود داشته باشد و الا کامیابی وجود ندارد اصلا به طور کلی. تمام اینها در ظرف تباین، در ظرف تعارض و گاه تضاد، اینها خودشون رو نشان میدهند این حقایق وجود. و در کلام کلیان خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این تعارض میان دیو و فرشته، این که هدیناه و نجدین باید در حال خیلی باشند و جماعتی باشند که راهنمای انسان به کوی سعادت و وادی معرفت باشند و از سوی دیگر باید دال و نشان و علائم به سوی شر و فجور نیز وجود داشته باشد در وجود تا اونگاه طاعت و معصیت در ظرف تقابل خودشون رو نشان بدن. این حقیقت کلی است. اما اینکه چه کسی این مسئولیت رو به عهده بگیرد، این خطر رو به عهده بگیرد، این دیگه انتخاب است. ابلیس چنین انتخابی رو میکند. اون مزاحی که دیشب از زبان ناصر خسروی قبادیانی خدمت عزیزان کردیم، در حال اون ریگی که مطرح کرد شاعر، مشخص میشه که قدری باید تجدید نظر در اون بیت و در اون بحث باشد. خب تا اینجا سخن رو گفتیم. این موجود ابلیس مهلت رو خواسته است. بعد گفت رب به ما عقویتنی لأزینن لهم فی الأرض ولا أغوین لهم اجمعین. حال که خدایا ما را محروم کردیم از اون که ما نائل شیم به اون که در ذهنمون بود و ما غاوی نباشیم، رشید باشیم، یعنی به اهدافمون برسیم، اما الان که به لحاظ این مجازاتی که برای من تعیین کردی و من رو رجم کردی، من محروم شدم از مقاصد خودم، من برنامه‌ای که دارم با آدمیان این است. لعوزینم ندارم، تزیین میکنم برای اینها، توضیح دادم چه چیزی رو تزیین میکند. اما در این حال از باب این که باز اشاراتی و ظرافت بیشتری هم از بحث گذشته باشد عرض میکنم، بارها میبینیم در قرآن به هر حال اون چه به شیطان نسبت داده میشود که در مجموع میتوان گفت تصرف در ادراک آدمیان است، یا تسویل است یا تزیین است. شیطان تزیین میکند برای آدمیان، زینت آرائی میکند. در این آیه شریف نفرمود خداوند چه چیزی رو میگد زینت میکنم، اما در جاهای دیگر دارد زین لهم الشیطان و اعمالهم، اعمال رو تزیین میکند، افکار رو تزیین میکند، اعمال رو تزیین میکند. منتها اون زینتی که شیطان ایجاد میکند، اگر بخوایم از اون طرف میبینیم خداوند هم زینت ایجاد میکند. ولکن الله حبذ الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند نیز تزیین میکند و زینت ها را این میکند. تزیینی که خداوند سبحان میکند زینت حقیقی است. آن است که وصف تو را اگر کنند در نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. موی دلارام تزیین الهی دارد. اما اگر بخوایم قیاس کنیم، اون تزیینی که تدلیس است، یه بحثی رو دارن فقیهان، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه اینو مفصل بحث میکنه، تدلیس الماشته، آنی که به هر حال یه عجوزه ای رو میتوان به گونه ای تدبیرش کرد و تنظیمش کرد که این عجوزه عروس هزار داماد است باشد مثلا، این میشه زینت شیطانه. زینت شیطان مثل بزک کردنه. مانند یه حکایت بسیار زیبایی رو مثلی نقل میکنه که شوالی رد میشد و افتاد تو خمون رنگریزی و بعد که اومد بیرون دید که شکل بعضی از موجودات دیگر شده است. اون احساس بهش دست داد و شروع کرد به خواندن خاصی مانند بعضی ها خوندن. هوا بارونی بود مثل امروز، بارون اومد رنگ ها پاک شد، بعد یه وقت مشخص شد که نه، همون شغالی که بوده بیش نیست. تزیین شیطان این گونه است، بزک میکند شیطان. با یه مختصر تغییر این تزیین برداشته میشه. اما خدا که تزیین میکند، تزیین الهی ثابت و پایدار است. اونی که خداوند سبحان زینت کرده است، هیچگاه نمیشه ایمان بد باشه، هیچگاه نمیشود زینت علم از میان برداشته شود، هیچگاه نمیشود زینت شهامت، شجاعت، حلم، بردباری، سکوری، اندیشه، توانمندی، سخاوت، هیچگاه اینها زینت خودشون رو از دست نمیدن. اینها زینت های الهی است. از اون طرف همان گونه که عرض کردم، خور و خواب و خشم و شهوت، شرب است و جهل و ظلمت، اینها تزیین شیطان است. شیطان تزیین میکنه اون امیال سرکش درونی و رسیدن به قله شهوات رو. اما تا که این تزیین ادامه پیدا میکنه، رنگ میبازد، والله این دوام نمیآورد. خود صاحبان اون شهوت هم میرسن به جایی که احساس میکنن که اینها یه حباب درون تهی بود که بر سنگ سر شهوایی خورد و شکست و از میان رفت و زینت و رنگش رو باخت. شیطان چنین زینت می کند و خدای رحمان چنین می آراید و آراستگی حقیقی ایجاد می کند خداوند سبحان. پس زینت می کند همان گونه که در آیات دیگر هم گفته شده اشارت کردیم، پیش رو رو می آراید. این تعابیر ظریف است عزیزان. در یه جا خدا یعدهم و یمنیهم، از یه طرف باز در جای دیگر خدا از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان نسبت پشت سر شما رو به فقر وعده می کند. اصلا یه جوری ایجاد می کنه فضا رو براتون که دل نمی تواند بکنید از الگوهایی که پشت سرتون دارید. از یه طرف باز پیش رو را، آمال را، امنیه ها را، تمنیات درونتوی رو اونچنان زینت می کند که به سوی اون می شتابید. از یه طرف دل نمی کنید، از یه طرف کاذبانه می شتابید. از یمین می آید، از یسار می آید، راست و چپ رو دیشب خدمت عزیزان توضیح دادم. خب این مطلب رو گفت، تزیین می کنم و لاغویان نهم اجمعین، اما تا این جمله رو گفت احساس کرد که خیلی بزرگ گفته است. سنگ بزرگ علامت نزدن الا عباد که من هم المخلصی. مقرانه بازگو کرد که نه خدایا، گفتیم که اجمعین، اما می گوییم که الا عباد که من هم المخلصی، جز بندگان مخلص تو ما اینها رو معتقدیم که بر اینها اقرار میکنیم که بر اینها تسلط نداریم. از کردم این خوب میتونه راهنمایی کند ما را که راهکار برون آمدن از تزیین و تسویل و تصرف شیطان در وجود آدمی چیزی جز این نیست. هوای بندگی الهیست و هر مقدار عبودیت و بندگی به اون کیمیای حقیقی که اخلاص است قرین شود و نزدیک شود، مسئولیت انسان فراتر می شود. هنگامی که یک کسی در اوج قله بندگی است و در اوج اخلاص است، این میشه مقام عصمت. یا رسول الله، آیا شما هم شیطان دارید؟ این که می گویید هم کسی شیطانی دارد که یعطری؟ بله من هم شیطان دارم، الا انه اسلم علی یدیه، الا این که شیطان ما تو مش ما، تو مشت ماست، تسلیمش کردید، ما شیطان ما مسلمان شده است به دست رو. این میشه عصمت. وقتی بندگی و اخلاص به قله میرسد میشه مقام عصمت، میشه وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، میشه صاحب مصیبت ایام به شهادت ایام صدیقه طاهره سلام الله علیها. اگر قله میاد پایین تر یه مقداری کاسته میشود، خب طبعا به همون طبع از اون مقام عصمت فاصله گرفته میشود. این مصداق بالای عباده که من هم المخلصین، حضرات معصومین علیکم الصلاة و السلام، و همینطور بیاد پایین تا خودمون، تا بقیه انسان ها. پس دو راهکاری که راه تخلص و خلاصی از تسلیل شیطان است، بندگیست و خلوص است. دیگه حالا در اخلاص و در این هم دیگه صحبت شده است و حاجتی نیست میخواییم بحث رو تموم کنیم امشب خدمت عزیزان. فقط جمله عرض میکنم که در خود اخلاص توجه دارید. بسیار بسیار تعاریف زیادی دارن، بحث های زیادی دارن بزرگان، اما یه جمله اخلاقی و عرض به خدمتون در حال کاربردی عرض میکنم خدمت عزیزان. اون نکته خاصی که در اخلاص وجود دارد اینه که انسان به ماورای خداوند سبحان عزیزان مشغول نباشد. عدم اشتغال به ماورای الهی اون حقیقت اخلاص رو تشکیل میدهد. و عجیبه این که گاهی منطقی ها این جمله رو دارن که نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. یعنی عرض میکنیم که شما یه حسن زیبایی رو ایجاد میکنید، یه باغ بسیار عالی رو آراستید، ساختید، خیلی زحمت کشیدید توی این باغ، اما یه درخت پرشته و یه درخت پر آفت تو این باغ هست. هر کی میاد نگاه میکند این 999 تا درخت زیبا رو نمیبیند، شته های همون درخت رو میبیند که پشه های همون درخت رو میبیند، آفت اون رو میبیند که تو فضای باغ خودش رو نشان میدهد. محاسن و خوبی ها ممکنه پیرامون ما زیاد باشه، اما وقتی منکرات تظاهر دارن ما میگیم عجب فضای منکری است تو شهر ما، پیرامون ما. نوعا منکر و زشتی خودش رو زود نشان میده. وقتی که یه جزء نامربوط میاد توی مجموعه موزون، توازن این مجموعه رو همون یه مجموعه عضو به هم میزنه. گاهی دوستان معلم به هر حال بیشتر لمس کردن، یه دانشجوی عرض به خدمتتون همچی یه مقداری با اون تعابیر خاصی که بعضی از دوستان دارن، وقتی تو کلاسه دیگه نظم کلاس رو به هم میزنه، چه دردسریه برای این معلم که میخواد این کلاس رو با همه دانشجو، اگر 49 تا دانشجو هستن اینا خیلی منظمن، اما اون یکی کلاس رو به هم زده است، اون اگر نباشه کلاس خیلی حرام است. گویا ما اعمالمون این چنین میشه. وقتی یه مقدار این توجهات به غیر خداوند سبحان میره، اون مقدار توجه به غیر حضرت باری تعالی اونچنان تأثیر میگذارد که بقیه اعمال رو زیر سوال میبرد، ارزش اونها رو هم میکاهد. اینه که انا خیر و شریک، من بهترین شریک هستم، من عمل لی و لغیری اجعله لغیر. هر کسی که کاری برای من میکنه و برای غیر میکند، هر کسی که کاری برای من و برای غیر میکند، من مستقیم تمام این کار رو تقدیم میکنم به اون غیر. برد از اون غیر بگیرد خداوند سبحان میباد و اجر خود رو نیز از اون غیر طلب کنم. یعنی میخوام عرض کنم اخلاص یه چیزیست که خیلی عظیمه، خیلی سنگینه. واقعا حقیقت هم اینه که واقعا میبینیم مقامات خاصی رو برای مخلصین مطرح میکنن گاه در متون و فرمایشات بزرگان و عالمان اخلاق و عارفان و واصلان. حقیقت از این و خب وقتی که توجه انسان به غیر خداوند سبحان معطوف می شود، همون توجهات که اخلاص رو از ما می گیرد و همون تأثیر اشارت شلوغ رو در بقیه اعمال ما هم می گذارد، این اثر رو باقی می گذارد. فرمود الا عباده کنن حمول مخلصین. توجه داری فرمود مخلص، مخلص اسم مفعوله، یعنی اونهایی که خالص شده اندرشون از صافی، اینا صافی کامل هم، صافی بیدرد هم، در اینها قش نیست، پالوده اند اینها. خب مخلص خالص شده، تا کسی مخلص نشود مخلص نمیشه. اونها که مخلص شدن یعنی خودشون رو لا یجعل احد فی قلبه نصیبا، برای کسی تو دلشون نصیبی قرار ندادن جز خداوند سبحان، خداوند هم اینها رو مخلص میکند، اینها رو صافی برای خودش قرار میدهد. اونی که خودش مخلص میکند خدا او را مخلص میکند. فرمود دعوانه که من همون مخلص. خب این به تعبیر ما این شعارش رو داد و عنوان برنامه‌هاش رو معرفی کرد و سرلوحه کارهای خودش رو ابلیس گفت. خداوند سبحان در قبال او چنین گفت: قال هذا صراط علی مستقیم. جناب ابلیس گفتی حرفاتو، اما همینطور که تو خودت گفتی الا عبادک من هم المخلصین، مخلصین بدن ما راهی داریم که این راه هازا اشاره است اون عبودیت و بندگی، این عبودیت و بندگی صراطی است که بر من خداست، اقامه این صراط اون هم به شیوه مستقیم. خیلی زیبا خداوند سبحان در یه جمله به تعبیر ما هر آنچه اون آماده کرده است تمام اون به اصطلاح ریسیده شده های شیطان رو پندشو میزند خداوند سبحان. من این راه عبودیت و بندگی رو خودم متعهد می شدم که باقی بماند در میان بندگانم، در میان بندگانم. کلمه علا رو عنایت فرمودید که عرض کردم خدمت ازن، حرف الزام، جنبه الزام دارد. علی ازا ما زارت لیلا به خفیت زیارت و بیت الله رجلان حافیا، به تعبیر اون شاعر کذایی عرب، وقتی کسی میخواد نظری را تعهدی را بر من باد که پای برهنه به حج بروم، اگر فلان کس رو به خلوت ببینم مثلا، فرض علیه، این اصلا صیغه حرف الزامه، داری بر خودتون الزام میکنی. کسی نمیتواند بر خدا چیزی رو الزام کند مگر خود او. گاه میبینید خدا چیزهایی رو بر ذات هر دست خودش به عنوان حقوق بندگان، خدا خودش به بندگانش حق داده، اینها رو بر خودش الزام. و ان علینا للهدى، ما هدایت رو یه حقی برای بندگانمون بر دوش خودمون میداریم. ما یه خدا این حق رو به بندگانمون میدهیم که از ما طلب هدایت کنن و ما هدایتشون کنیم، رضا هدایت میکنیم اینها را. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ موجود و جنبنده روی زمین نیست الا اینکه خدا رزق اون رو متولی میشود، بر عهده خود میداند. خلقکم ثم رزقکم، اگر آفریده است به دنبال اون باید تامین منابع بکنه، باید پشتیبانی باشد. اگر آفریده است به صحنه آورده است خودش باید تامین منابع بکند و فرموده است این کار رو انجام داده است. حق رزق الزام میشه، حق هدایت الزام میشه، اقامه قیامت. و ان علینا النشأة الاخرى، نشأه آخرت الزام بر ما خدا دارد، واجب بر ما خدا که قیامت را بپا کنیم. اگر قیامت نباشد تمام آفرینش و وجود و هستی که ما آفریدیم عبس و لغو است. عنایت فرمودید اینجا فرمود هازا صراط علی مستقیم، این عبودیت و بندگی گفتیم بر من خود خداست، بر من است، من این صراط رو در میان بندگانم مستقیم خواهم داشت. این صراطی است که مستقیم است. اولین نکته‌ای که در خود استقامت وجود دارد دوامه. وقتی خدا میخواد به پیغمبر بگه پیغمبر باید بمونی، آمدن به صحنه چیزیست اما ماندن در صحنه بس دشوارتر و مهمتر است. الابقاء و العمل اشد من العمل، به دلیل اینکه برها که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. فاستقم کما امرت، پیغمبر همونطور که معمولی به ما. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونهایی که گفتن بله ربنا الله اما پای ربنا اللهشون موندند، ثم استقاموا، اینها تتنزل علیهم الملائکه، اینها بر دلهاشون ملائکه الله نازل میشن و جان اینها محبت نزول ملائکه الله میشن و دریچه های وجودشون گشوده میشود در ملکوت الهی. این استقامت، دوام و بقا، خیلی مهم عزیزان. صراط مستقیم و کلمه مستقیم امتیازش همینه، اون صراط پایدار است، اون صراطی که سمبل جامعه اون انبیاء الهی، خصوصا وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. اون راه پایدار لا یزال مستمر و مستقر که تا ابدیت ابد استمرار دارد. خداوند چنین صراطی رو میگه، این راه بندگی است. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خیلی زیبا خود خداوند این رو تفسیر کرده و بازگو کرده است. شیطان، من صراط عبودیت و بندگی رو تا قیامت بر خودم الزام میدهم، میدانم که در میان بندگانم استوار و پابرجا داشته باشم. خیلی بشارت بزرگی است و خیلی پیام عظیمی است این جمله که خداوند اینجا مطرح میکنه. و خب بحمدالله این وعده الهی آن به آن خودش را نشان داده است در میان بشریت و محقق است. اما این که گفتی تو اقوا میکنی بندگان من رو اجمعین، خیلی همچین امیدوار به خودت نباش. ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، بدان بندگان من رو، شیطان عباد مخلص رو گفت، من بندگان مخلص تو رو زورم نمیرسن، اما خداوند به شکل عام گفت ان عبادی، بندگان من، لیس لک علیهم سلطان، تو بر اینها سلطان نداری. سلطان یعنی چی؟ یعنی اقتدار، قدرت. تو بر اینها قدرت و سیطره و سلطه نداری که بخوای مهار اینها بگیری و هر کجا میخواهی ببری. این سلطه را مای خدا به تو ندادیم، پس بنابراین تو چیزی نداری که ادعا میکنی. لیس لک علیهم سلطان. خب این جمله خیلی مهم است، مخصوصا بعد آیه و ادامه آیه. این شاید در فرازهای دیگر هم گفتگو کردیم با عزیزان که نکته مهمی که ما اشتباه میکنیم همینه. ببین عزیزان، ما انسانها اینجوریم که همیشه وقتی دچار مشکل میشیم، دچار کاستی میشیم، دچار واپسماندگی میشیم، نمیاییم دقیق عوامل اون رو بررسی کنیم. سریعا اول کاری که میکنیم، میخواییم این رو به اصطلاح برونفکنی کنیم، به تعبیر روانشناسا میخواییم برونفکنی کنیم. یعنی میگیم چون هوا خراب بود اینطور شد، چون بابای ما چنین کرد اینطور شد، ما مدرسه‌مون خراب بود که اینطور شد، جامعه اینچنین. هی سعی میکنیم که ما عوامل عقب ماندنمون، مشکلاتمون رو به دوش دیگران بیفکنیم، اونها رو مقصر بدانیم در این عمل. کمترن در بین ما انسانها که وقتی اشتباهی و خطایی و مشکلی پیش میاد به درون خودشون فرو برن، عوامل رو از درون خودشون پیدا کنن و اصلاح کنن، که اتفاقا انسانهای موفق همین ها هست که اینها از درون، همان گونه که خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، گوهر خود را پیدا کن کمال این است و بس. انسان اگر به درون برود، عوامل زوال و کمال را از درون بشناسد، اونگاه با برون هم کنار می آید. در مورد شیطان هم ما این نکته رو داریم. یعنی خیلی از کسانی که بحث شیطان رو مطرح میکنن، اعتراض به شیطان دارن به این مباحث، علت اینه که این قسمت معادله براشون درست حل نشده. یعنی اینا احساس میکنن که شیطان یعنی همه چی، شیطان یعنی تمام بدبختی های ما، تمام انحرافات ما، هر چی میشه. به تعبیر عامیانه همون جمله عرفی هم قدیمی ها زیاد میگفتن، تا هر چی میشد میگفتن چی؟ میگفتن لعنت خدا بر دل سیاه شیطان. زود این جمله، اگه هر کسی هر جا پاش میلغزید و هر کاری میکرد، میگفتن لعنت خدا بر دل سیاه شیطان. بعدی که ظاهرا اینطور نیست، اینطور نیست. محکمه عدل الهی برپا میشود، خداوند سبحان برابر قاعده کلی علی قائم و علی حجته، هر کسی در نظام حقوقی الهی بود از خودش دفاع کند در محکمه الهی. هیچ کس بدون محاکمه و دفاعیه محکوم نمی شود در نظام مسکن الهی و قانون خداوند سبحان محکمه به پا می شند. شروع می کنند در حال گفتگو انسان ها مطلبشون رو مطرح می کنند. این نوع انسان های این چینی که عرض کردم در حضور خدا هم ابایی از این ندارن، میگن خدایا اگر ما لبزیدیم انهی الا فتنتوک، خدایا این به اصطلاح فتنه شیطان بوده است و این به خودت برمیگرده، شیطان ما رو لغزان، این تقصیر شیطانه که ما این کار رو انجام دادیم. سریعا خطاب میشود که هر حال شیطان به صحنه بیاید، آقای ابلیس تو هم بیا از خود دفاع کن. شروع میکند سخنرانی به اسم تعالی، پروردگارا تو که خودت میدانی، منم که میدانم، روز اولم به من گفتی ما کان لی علیهم من سلطان، من به هیچ کدام از بندگان تو سلطان نداشتم، من دست هیچ کدام از بندگان تو رو نبستم بکشم ببرمشون، من به گردن هیچ کدام از بندگان تو ریسمان نینداختم ببرم، من سلطه نداشتم الا ان دعوتهم، الا اینکه من اینا رو چکار میکردم؟ هی مخابره پیام میکردم، ماهواره های من شروع میکردم به پیام دادن، من پیام میدادم همونطور که انبیاء تو پیام دادن، پیامبران تو هم لست علیهم به مسیطر، اینا مسیطر نبودن، اینها هم به ضرب چماق اسلحه کسی رو نمیخواستن بکشن، اینها اگر این فدایی ها و جان فداها رو در طول تاریخ پیدا کردن، اینها که تمام وجودشون رو آرزو این بود که صد مرتبه بسوزند و تک تک شوند و قطعه قطعه شوند بدنشون و باز مجدد بیان در کنار رسول خدا و عرض به خدمتون مذهب و مرام و فکر او کشته بشن، اونها که به این حقیقت رسیدن که کسی اینها رو به اسلحه نبرد اینجا برساند. دعوت و پیام انبیاء الهی بود، خدایا من شیطان هم پیام دادم الا اندهاتم، اما اینها پیام من رو قبول کردن، پیام اولیاء تو رو انبیاء تو رو قبول نکردن. بعد خیلی زیباست این پایان آیه، شیطان خیلی دهنکجی، به تعبیر عامیانه دهنکجی، عذرخواهی میکنم، دهنکجی میکند به اهل قیامت، رو میکند به اینها، میگد که فلا تلومونی و لومو انفسکم، درس اخلاق میده شیطان، میگه فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، و لومو انفسکم، برید خودتون رو ملامت کنید. خداوندم رد نمیکنه گفته شیطان رو، میپذیرد که این ملامت مال کیست؟ مال بنده و جنابالی است، نه مال شیطان. پس این نکته رو ما توجه داشته باشیم، شیطان پیام میدهد هر لحظه‌ای که شما بخواهید میتوانید از همونجا برگردید، هر لحظه‌ای که بخواهید میتونید دستتون از بیعت شیطان بیرون بکشید، هر لحظه‌ای که بخواهید میتونید فرکانس رو پایین بیارید، ببندید، پارازیت بدید، تعطیل کنید، نگیرید از ماهواره شیطان، تعطیلش کنید، بردارید دیشتون رو، میتونید تعطیلش کنید، اما اگر هم نخواهید میخواهید ادامه بدید، تکمیل کنید کار را، بروید به پیوندید، ادامه آیه همین میشه. فرمود ما کان لی علیهم من سلطان، اینها ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا، این الا، الا من تبعک من الغابین، جناب ابلیس در یه صورت تو تسلط بر بندگان من پیدا میکنی، اون جانیست که بین تو و بین اونها رابطه تبعیت پیش میاد، اگر عده‌ای بیان تابع تو بشند، یعنی رابطه شون با تو رابطه امام و مأموم بشه، تو امام اونها بشی و اینها پیرو تو باشند، در پس سر تو حرکت کنند، دیگه مسلم تو بر اونها این سلطه رو پیدا میکنی، چون این قاعده طبیعی قانون وجوده، یعنی بین امام و مأموم همیشه این اختلاف پتانسیل موجوده، عرض به خدمت سرکار کشیدن آوردن، این خود سلطه است دیگه، وقتی اختیارش رو کسی به دیگری میدهد و تابع او میشود، این چیز، این همون به اصطلاح سلطه اون کس رو پذیرفتن است. تو بر بندگان من سلطه نداری مگر اون کسانی که با تبعیت سلطه تو را بر خودشون مستقر میکنند. انا جعلن الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اون کسانی که از ولایت الهی بیرون میروند، اونهایی که از مرزهای ایمان به در میروند، نتیجه این میشه که اختیارشون رو به دست شیطان میدن، به تسلط شیطان بر اینها مستقر میشوند. پس تسلط شیطان بر تابعانشه، یعنی والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اون کفره، تبعیت از کفر شیطانیست که ولایت شیطان رو بر انسان مستقر و مستقر میکنه. فرمود الا من تبعک من الغاوی، از اون محکوم کردگان غاوی، اینها نتیجه اون میشود که تسلط تو بر اینها مستقر میشه. خب این جملات رو خداوند سبحان در پاسخ شیطان میگوید و دیگه قصه غم‌انگیز برخورد و تعامل شیطان با فرزندان آدم شروع میشه. از اینجا ادامه داره، فرمود فإن جهنم لموعدهم اجمعین. و جناب ابلیس، ما با این تابعین تو، به این کسانی که تبعیت تو میکنن، وعده ما مشخص است، موعد و میثاق و وعدگاه ما، ان جهنم لموعدهم، قهر و دوزخ و اون اوج به اصطلاح شدت و عقوبت ماست که نام اون جهنم است. فان جهنم لموعدهم اجمعین، تمامینا. لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصود. برای اون جهنم سبعه ابواب، هفت باب وجود دارد. کلمه باب، ابواب جمع باب، گاه باب به معنای دره، چون که متداول همینه، باب به معنای در است. خب به این معنا لها سبعه ابواب، این معروف در ذهنم هست، اتفاقا از وجود مقدس است باقر هم حدیث داریم. مثلا فرض بفرمایید در سوره مبارکه زمر وقتی تفسیر میگفتیم اینها رو مثلا عرض به سیغ النزین، اینها میان دو حرکت میکنن میرسن، عرض به خدمتون، مؤمنین به بهشت میبینن که درها گشوده است براشون، میرسن به جهنم بعد درها براشون وا میشه. اونجا از که بهشت گشوده است و جهنم باید به زحمت وازش کنیم، فرقش اینه، خداوند مسیر خیر و شر رو اینطور برای ما انسان ها ترسیم میکنن. کلمه باب خب به یه معنا درب، جهنم هفت درب دارد. یعنی چه هفت درب دارد؟ یه معنای دیگه هم کلمه باب دارد. شما میگید از هر بابی سخن به میان آمد، میگید این مطلب ابواب مختلفی دارد. یعنی چی؟ یعنی انواع مختلفی دارد، نوعها و طبقات مختلفی دارد. گاه باب متداول در کلام عرب همین رو داریم، گاه به این معنا به کار برده می شود، در خود قرآن هم داریم به این معنا. لذا در آیه شریفه دو معنا وجود دارد. داریم از وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که حضرت لها سبعه ابواب رو به هفت طبقه جهنم مطرح کردن، یعنی مدارج مختلف عقوبت الهی در جهنم. تو حس کردیم وقتی شما از پله ها بالا میرید اسم این میشه چی؟ میشه درجه. لهم درجاتون عند ربهم، بهش درجات دارد چون رو به بالاست، از پایین میره تا میرسید به اعلا علیین. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، در بهشت علیون دارید، اوج اوج. از این طرف در جهنم چه داریم؟ از بلاک که میاد با این بهش میگن چی؟ درکه. این درکه جهنم درک دارد، یعنی نزول، هی میاد طبقات، میاد پایین تر، هرچی میاد پایین تر، مثل این که از بالای کوره آهن وقتی میاد به پایین درجه حرارت چی میشه؟ شما هر 100 متر که از سطح زمین میاد بالا، یه سانتی متر عرض به خدمتتون، یه سانتی گراد درجه خنک‌تر میشه. هر چی میری پایین تر معکوس میشه. جهنم درکات دارد. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. منافقین در اون قعر جهنم هستن، در اون پستی عزیز جهنم و در اون گداختگی و شدت عذاب الهی هستن. پس جهنم طبقات دارد. امیرالمومنین گاه اسم اینها رو مثلا فهمدن سقر یه طبقه است، مثلا حاویه یه طبقه است، ختمه یه طبقه است، اینا رو اسم بردن. امام هفتا درجه مطرح کردن، این سبت هم در پاره از متون بود داریم. گذشته از این یه نکته دیگه هم هست، لها سبعت و ابواب. انسان ها از طرق مختلفی خودشون رو متاسفانه اسیر قهر خداوند و عذاب الهی میکنن. هر کسی از دستی و بابی وارد میشه. ببینید نقطه مقابلش بگیم، یه شبیه هست کردم خدمت دوستان، صراط مستقیم یا صراط است. هیچگاه صراط در قرآن جنبسته نشده است، همیشه میگن نازا صراطی مستقیم و عنی عبدونی هازا صراطم مستقیم. اما این صراط درون صراط مستقیم، یعنی راه استوار و پایدار و بدون کجی و اعوجاجی که ما رو به خداوند سبحان متصل میکنن درون این صراط ما راهای فرعی داریم که اون راهای فرعی چی گفته میشه؟ سبیل گفته میشه، جمعش میشه سبل. اینو داریم. حالا یه سبیل چیست؟ علم است. یه کسی از طریق علم در صراط مستقیم خودش رو به مقصد میرساند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. قرآن میگه چرا ادی از شما جماعت بلند نمیشید که برید در معارف الهی فرو برید، اندیشه دینی پیدا کنید، بازگردید دستاورد خودتون برای جماعات و مردم مطرح کنید. این آیه را در قرآن بزرگان اصولیین میگن آیه نفر. خود نفر یعنی بسیج، یعنی بسیج. اصلا کلمه نفر بسیج علمی. دو تا نفر در قرآن داریم، یکی بسیج نظامی است، یکی بسیج علمی است. هر دو به تعبیر نفر در قرآن به کار برده شده است. این یه راه است. حالا یه راه کسی دیگه از سبیل دیگری میاد. سبیل دیگر چی؟ سبیل دیگر شهادت مثلا. فرض بفهمید سبیل دیگر صداقت، سبیل دیگر وفا، سبیل دیگر خدمت به انسانها. تو این صراط مستقیم راه‌های مختلفی وجود دارن که تمام اینها به اصطلاح تحت یه پوشش و یه عنوان قرار دارن. هر کسی از یکی از اینها به بهشت پا می‌گذارد. وجود مقدس امام المتقین مولا الموحدین در نهج البلاغه در اون خطبه قوقایی و شورانگیزی که دل هر آزاده اینو تکان می‌داد که با چه قوقایی امیرالمؤمنین سخن می‌گفت، همون اولش گفت ان الجهاد، بدانید جهاد بابی است از ابواب الهی، از ابواب بهشت که فتحه الله به خاصت اولیائه. یکی از راه‌های ورود به بهشت چیست؟ جهاد. یه دره، امام فرمود یه دره بهشت، باب الجهاد. منتها اینو برای همه کس خدا باز نمی کنه. یکی باب العلم است، از همین که عرض کردم. یکی باب صداقت است، النجات فی الصدق، از صداقت و راستی کسی به شاه مهره اعمال وجودش صداقت و با صداقت بارشو میبنده. یکی نمیدارم همین که عرض کردم با این دیگر مسائلی که مطرح شد. همینطور که بهشت از طرق مختلفی انسان‌ها به او میرسن، جهنم هم انسان‌ها از طرق مختلفی میرسن. یکی از ظلم به بندگان خدا سر و کارش به اونجا میکشد که عرض به خدمتتون در قعر عذاب الهی از باب الظالمین وارد میشود به جهنم. یکی از باب عرض به خدمت سر کار نمیدانم فاجرین وارد میشود، از مسیر نمیدانم مثال اخلاقی وارد میشود. اون حدیث از اکثر و مایر دو بهی امتی النار البتن و الفرج. بعضی از باب البتن وارد می شود، بعضی از اون در دیگه وارد می شود. هر کسی از یه مسیری، بعد این مسیر رو اگر این به اصطلاح استفاده از آیه شریفه باشه که مستند روایی هم دارن، لها سرات و ابواب، میشه هفت. تمام معاصی که منتهی به جهنم میشه تو هفت عنوان میشه اینها رو خلاصشون کرد. این میشه عنوان. البته بعضی ها هم ممکنه نظرشون بوده است، بعضی از مفسرین، که لها سبعت و ابواب، بگن حواستون جمع باشه، از راه های مختلفی شما میتوانید به جهنم بیروید و جهنمی بشید. خیال نکنید از یه ترک نماز و صوم و صلات و زکات است که شما جهنمی میشوید. نه، جهنمی شدن ابواب مختلفی دارد. لها سبعت و ابواب، و سبعه را عدد چه بدانیم؟ عدد کثرت بدانیم، نه عدد حقیقی. کما که در خیلی جاهای بحث رو داریم و عرض کردیم که خیلی از اعدادی که در قرآن مطرح میشه مفهوم عددی ندارد، مفهوم تکثیری دارد. لیلة القدر خیر من الف شهر. این الف هزار نیست، شاید لیلة القدر برابر با تمام شبهای خلقت و آفرینش باشد، نه اینکه هزار شهر باشد. هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. هزار دوست، یعنی 999 تا نه، بین خیلی. هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. پس این بحث رو داریم. فرمود لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء المقسوم. برای هر کدام از این بابها بعض از اینها مناسبت دارند و جزء مقسوم آن باب و سهمیه اون بابند که از این طریق به دوزخ الهی و قهر خداوند سبحان وارد میشن. عجیبه است، عجیبه است. خب حالا خداوند دلها رو تکان داده است، این جمله رو گفته است، سنت تربیتی الهی اقتضا میکند که همیشه تنبیه رو در کنار اون با تشویق مطرح کرده است. همیشه اگر به اصطلاح پارسی پاداوفره گفته است، پاداشن اون رو نیز مطرح کرده است خداوند سبحان. اگر به تعبیر عرض به خدمت سرکار قرآنی بگیم، اگر انذار کرده است، بشارت اون رو هم مطرح فرموده است. ان المتقین فی جنات و عیون، بدانید از اون طرف ان المتقین فی جنات. متقین الان مقابل کی هست اینجا؟ مقابل الا من تبعک، اون تابعان شیطان. نقطه مقابلشون اینجا الان از لفظ و صفت متقین استفاده شد. کاملترین، جامعترین، زیباترین، باشکوهترین صفتی که در قرآن کریم وجود دارد همین صفته، کلمه تقواست و واژه تقواست که به تعبیر اون شعر زیبای وجود مقدس حضرت سجاد، واقعا ما یصنع العبد به غیر تقوا، العز کل العز للمتقی، من عرف الله فلم تغنهی معرفت الرب فذاک الشقی، ما یصنع العبد به غیر تقوا. انسان اگر تقوا نداشته باشه چی کار بکنه؟ امام سجاد فرمود انسان اگر تقوا نداشته باشه چی داره؟ هیچی. ما یصنع العبد به غیر تقوا، العز کل العز، تمام عزت ها رو خدا به که میدهد؟ به متقی میدهد. حالا با همون تعابیر و با همون خصوصیاتی که بارها خدمت عزیزان عرض کردیم و بحث تقوا رو چه جهت اخلاقی، اجتماعی، عرفانی عرض به خدمتون مطرح کردیم، که اون جان و روح تقوا رو این تشکیل میده که انسان بر حال احساس به اتقا در وجود بکند. مثلا خود کلمه تقوا رو مستنزدید وقوا، اصل این وقواست تقوا، مثل فتوا به اصطلاح فعلای اسمیه. این از ماده وقایه میاد، متقی من اخذ بالوقایه، وقایه یعنی سپر، یعنی حافظ، حاجب، اونی که تو زندگی احساس کرده نیاز به یه حافظی دارد، نیاز به یه فداوندی دارد در قبال مشکلات، در قبال خطرها، در قبال لغزشها. به تعبیر ما با چی بشه؟ با واکسیناسیون بشه. اون واکسیناسیون قرآنی اسمش، واکسینه کردن روح اسمش تقواست. متقی اون کسی که روحش رو واکسینه میکنه، متقی اون کسی است که تعالیم به جان خودش، آموزش هایی میبیند، به جوری عمل میکند، مقدماتی رو فراهم میکند، راههایی رو میدهد که این حالت در وجودش ایجاد میشه. حالا اون مراتبی هم که برای تقوا مطرح کردن که دیگه در جای خودش قابل ذکر است، دیگه الان فرصت اون نیست که عرض کنم خدمت عزیزان. اون تقوای عام و تقوای خاص و تقوای خاص الخاص و یا تقوای دل و بعد تقوای عمل. عجیب این تعبیر. ببینید خدا در یه جایی در قرآن میگه که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اگر دل متقی بشه، اگر تقوای خدا در دل بنشینه، بعد همه چی ظاهر میشه از انسان. انسان نشان میده این تقوای درونی رو در مقام عمل محقق میکنه، به نشان میده خصوصیات اون. اول تقوای دل است، اونگاه تقوای جنانی است، بعد تقوای ارکانی است به تعبیر عالمان اخلاق. فرمود ان المتقین فی جنات و عیون. جنات رو نکره آورد خداوند که تعظیم بده، توصیفش بکنه. اینها در جنات و عیونند، در بهترین بساطین و باغ‌ها و چشمه‌زارها، هیچ مشکلی ندارن. فضای سبز خیلی عجیبا، اگر بخوایم به قدر ملموس به ذهنمان بکنیم، بلا اینکه مستحضره، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اینها یعنی خداوند داره به زبان من و شما صحبت میکنه برای لذت بهشت که درک لذت بکنیم. اگر به قدر اینو پایینش بیاریم، پس میگویم به مقدار عقول عیب نبود، این بود کار رسول. خداوند فضای سبز و آب رو مطرح میکنه، همون چیزی که امروز در حال درد بیدرمان محیط زیست امروز بشر همین هاست. فی جنات رعیو، اینها در بهترین مرغزارها، سبززارها، فضاهای سبز عالی و عالی‌ترین منابع آبی. فی جنات رعیو، عجیبه. حالا من آخر بحثم هست و دیگه فرصت تمام شد، نمیدونم بگذارم برای فردا شب. این بحث رو زیبا میشه بعد ادب برخورد با این متقین. اونجا فرمود لکل باب منهم جزء مقسوم، تک تک گویا اینها تقسیم شده به این بابها باید وارد بشن. اما اینجا تا که فرمود ان المتقین فی جنات و عیون، ادخلوها بسلام آمنین. حیف این جمله رو سریع بگیم، باشد انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان عرض میکنم که اینها رو با چه آدابی میخوان واردشون کنن، چی اول به اینها میدن، چی به اینها میگن. انشاءالله باشد ادامه بحث رو محضرم بارک عزیزان فردا شب عرض میکنم. فقط یه جمله رو ببینید سروران عزیز، از باب این که توجه داشته باشیم واقعا همونطور که خداوند سبحان اینها، من لذت بردم از اینکه دیدم نور چشمی از عزیزان امروز نسبت بحث دیشب بسیار تعبیر لطیفی کرد، که واقعا اگر ما نگاه کنیم ما خودمون رو در وجود ابلیس میتونیم ببینیم، ما خودمون رو میتونیم در وجود آدم ببینیم، در این تقابل بین ابلیس و آدم. بارها عرض کردن اینها نه حکایت است، نه اسطوره است، نه داستان است، نه سمبول است، نه جنبه اینها فناتیک و رومانتیک دارد آنچه خداوند در اینجا مطرح میکنه. اینها عینیت های خلقت الهی است که تا الان همین عینیت ها رگ رگ از این آب شیرین، آب شور در خلائق میرود تا نفخ صور. الان این حکایت همین الان امروز من و شما بود که تموم شد، حکایت فردای ماست که شروع میشه عزیزان. همینا که دید اگر یه دست اومد به طرف خدا، حرکت کردی و شنیدی دعوت انبیاء الهی را، بعد میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هی هدایتت میکنه، هی هدایت میکنه. اصلا میری داری میری دیگه، کنترل از راه دور. حسن نیت نشان بدی، من تقرب الی شبرن تقربت الیه زراها. یک وجب میای به طرف خدا، خدا صد وجب به سوی تو میآید، یک زرا به سوی تو میآید. اون طرف قضیه دیدید فرمود الا من تبعک من القافی. کی انسان اسیر دست شیطان میشود، سلطه میاد؟ وقتی اینجا تبعیت میکنی هدایتت میکنن، اونجا تبعیت میکنی. این آیه رو بگم و استدعا میکنم، خوب این آیه در ذهنتون باشه، خاطر مارتون باشد، سوره مبارکه حج آیه 4 کتب علیه انهو من تولاه فانهو یزلح و یهدیه الى عذاب السعیر. ثابت بلای تغییر و قطعا ما ثبت کردیم کتب علیه بر شیطان که انهو من تولاه، کسی که بپذیرد فرامین شیطان و دعوتهای او را قبول کند، فانهو یزلو، به خدا قسم که شیطان او را ازلال می کند و هدایتش می کند به قعر جهنم. همونطور که هر کسی که لنهدینهم می شود، این طرف هم یزلو می شود. حساب دو تا چهار تا است، خیلی هم روشن است، ابهامی هم در قضیه وجود ندارد. خدایا به عظمت قرآن و جلال و جمال حضرتت دلهای ما رو به ولایت خودت بیش از بیش آشنا بگردان، ما رو از شرور انفسمون و از شرور شیاطین جن انس بر حذر و محفوظ بدار، تابشی از جلال قرآن بر دلهای ما بتابان، دست ما از دامان قرآن به اطفال کوتاه نگردان. صلوات الله علیه. باز هم محفل رو مزین میکنیم و منور میکنیم، چون هر شب به نام زینت بخش وجود ماهتاب کهکشان ولایت و خورشید خالی امیرالمؤمنین بانوی کعبه، بانوی مدینه، زهرای مرضیه، یکی از غم‌انگیزترین نامه هایی که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه دارند نامه 28 به نهج البلاغه است که زمان گاهی من بعض از گوشه‌هاش رو اشاره کردم به دوستان. واقعا سنگ رو آب میکنه اگر کسی این نامه رو از اول تا آخر بخونه و بفهمه ببینه چی دارد میگه علی ابن ابی طالب. من نمیخواد مصیبت بگم برای شما عزیزان، یه جمله از همین میگم بس. در یه جایی از این نامه رو ابتداءً از به خدمتون معاویه نامه رو نوشته است، امیرالمومنین دارم جواب نامه معاویه رو میده. این جواب نامه معاویه است. امام اینطور میفرمایند در یه قسمتش، حالا مفصل دیگه من چون میخوام همون با 4-5 دقیقی خدمتون عرض کنم. بعد فرمان که و انا یکون و زاره که و انا یکون میگه تو گفتی این چنین این چنین، حالا بیم فرق ما و تو چیه، معاویه تو چی داری میگی؟ بدون که و من نبی و و من کم المکذب، فرق ما و تو اینه که از ما خاندان نبی خداست، نبی مکرم اسلام است. شما جناب ابو جهل از شماست، مکذب از شماست. و مننا اسدالله، از ما عموم حمزه اسدالله شیر خداست، اسدالله و اسد رسوله. و منکم اسدالاحلاف، شیر دروغگوهای قسم خور از شماست ابو سفیان پدرت. فرق ما با شما این میشه. و مننا، چقدر زیباست این گونه توصیف کردن از زبان امیرالمومنین، و مننا سیدا شباب اهل الجنه، از ماست دو آقا و سید اهل بهشت که رسول خدا فرمودن حسن و حسین سیدا شباب اهل. و منکم سبیت النار، کودکان آتش از شما. اینو عبارتی است که پیغمبر فرمودند در مورد اولاد مروان، اینها از شما هستند. من مرادم برای این قسمت بود. و مننا، ببینید امیرالمومنین الان در مقام چیست؟ به اصطلاح ما در مقام مفاخره، یعنی امیر دارد مفاخر خاندان اطرت رو امیرالمومنین مطرح میکند. پیغمبر رو گفت، حمزه رو گفت، حسنین رو گفت، حالا میخواد اوج دیگه آخرین فردی رو که مطرح میکند علی ابن ابی طالب، به عنوان اینکه علی میخواهد به او افتخار کند. عزیزان خوب دقت کردید، علی میخواد افتخار خودش رو بگه. فمت مننا خیر و نساء العالمین، از ماست فاطمه، از ماست زهرا، از ماست بهترین. نمیگم همسر و اینا نیست، از ماست فاطمه بهترین زنان عالمین، من اولین و آخرین است، از ماست. و منکم حمالت الحطب، شما ام جمیل است، خواهر ابو سفیان، عمه جناب علی است. و منکم حمالت، اون که قرآن حمالت الحطبش گفته است، حمالت الحطب فی کثیر من مالنا و علیکم. این جزئی است از اون چه من گفتم معاویه برای تو. امیرالمومنین دارد به فاطمه افتخار میکنه، مننا سیدت و نساء العالمین. جا دارد علی جان به زهرا افتخار کن، جا دارد به فاطمه افتخار کن. چنین بانویی، چنین علمی، چنین فضلی، چنین عفتی، چنین شجاعتی، شما که افتخار میکنی، رسول خدا افتخار میکند به فاطمه، افتخار میداند برای خودش وجود او. و این شناختی که شما به زهرای مرضیه داری، همین شناختی که موجب میشه مثل این ایامی از کنار قبر او در دل شب نتوانی جدا بشی، سرت رو بر قبر زهرا بگذاری، اون لحظاتی که در دل لحد فاطمه رو قرار دادی، وجود نازنین اون رو دفن کردی، نتونی از قبرش بلنشی، فاتح خیبر زانوی او توان ایستادن نداشته باشد، اخذ بید ال عباس، عباس بیاد بازوی علی را بگیرد و از قبر زهرای مرضیه او را جدا سازد، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.